أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان جلسه قبل به نقطه پرداختیم که اجازه بفرمایید مقداری عرایض تقدیم بداریم. نقطه در این مورد بود که هر یکی از افراد انسان برای خودشون جدول وجودی خاصی هستن که به دریای غیر متناهی وجود اتصال دارن و هر یک از این جدول ها هم مطابق با بافت و چینش خاص خودش حقایق رو میگیرن. مسائل علم و عرفان کلیاتی دارد و جزئیاتی. در علم و عرفان و معرفت انسان باید کلیات و اصول را فرا بگیرد، منتها جزئیات را باید هر کسی مطابق با مطبعه خاص خودش بسازد. هرگز انسان نمیتوند جزئیات را از علم بگیرد و برای خودش معیار قرار بده، بلکه در تحصیل علم که وادی عرفان نظری است و حکمت نظری، باید انسان کلیات را و اصول را و کد و رمزها را بگیرد، بعد در وادی عرفان عملی بیفتد، این اصول و کلیات را مطابق با بافت خودش اونجا. باید انسان کلیات را و اصول را و کد و رمزها را بگیرد، بعد در وادی عرفان عملی بیفتد، این اصول و کلیات را مطابق با بافت خودش اون جزئیات رو به دست بیاره که دیگه کسب هر کسی مطابق با بافت وجودی خود او باشه، که قرآن از اینها تعبیر میکند یا به کسب یا به اکتساب، که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. چون اگر قرار باشه که انسان جزئیات را هم از علم بگیرد یا از دیگران بگیرد، مسئله قیامت قابل حل نیست. مسئله قیامت در صورتی قابل حل است که جزئیات را خود شخص خودش کسب کند، یا خودش حالا از راه نفع و منفعتش به دست می آورد که می شود لها ما کسبت، و یا اون چرا که به دست می آورد برخلاف فطرت خودش باز به دست می آورد و کسب می کند، اکتساب می کند که می شود علیها ما اکتسبت. ولذا هرگز دین به انسان جزئیات رو نمی دهد. مثلا دین نمیاد به شما بگه شما حتما باید اینجوری خواب ببینی، شما حتما باید اینجوری تمثل داشته باشی، شما حتما باید کذا و کذا. دین به شما فقط کلیات رو میده. دین کلی نماز خوندن رو یاد میده، کلی مثلا روزه گرفتن رو یاد میده، اما شما از طریق این نماز و روزه چجوری در درون خودتون کسب میکنید، اون دیگه مربوط به شاکله وجودی خودتونه، که قول کلون یعملو علی شاکلته، که هر کسی در مقام عمل بر اساس شاکله وجودی خودش عمل میکنه، که ما این رو ازش تعبیر میکنیم به جزئیات. اون وقت در مسائل علمی از تا بارها در درس اینا میفرمودن، گاهی هم در خصوصی روش پافشاری هم می‌فرمودن که درس اون درسی است که کد داشته باشد و اصول داشته باشد. یه وقتی شما یه کتابی رو می‌روید پیش استاد می‌خونید، بعد هم استاد می‌نشیند این کتاب رو از جنبه عبارت برای شما توضیح می‌دهد و شرح می‌کند می‌رود، اما بعد سر رو از خود کتاب که بلند می‌کنید به تعبیر آقا می‌فرمان که حالا ببینید چی دارید، چی براتون حاصل شده. این یک بحث. بعد اون کتابی رو که خوندید یا اون درسی که رفتید، آیا از اون درس، از اون مجموعه مباحث این کتاب برای شما اصلی حاصل شده یا نه؟ به عنوان یک اصل، به عنوان یک کد، به عنوان یک رمز. اگر حاصل نشده، معلوم است یا کتاب اصل ندارد اصلا، کتاب اساس و ریشه نداره، و یا اینکه نه، اساس و ریشه دارد، استاد اون کتاب نتوانست اون اصول را، اون کد و رمزها رو به شما القا بکند، و یا نه خیر، نه کتاب اساس و ریشه داشت و نه استاد اساس و ریشه داشت که میتوانست کد و رمز رو القا کند، و یا اینکه نه، استاد اساس و ریشه دارد، کتاب بی اساس. هر یک از این امور چندگانه باشه، معلوم است که درس درس نیست. ولذا آدم با در علم کلیات و اصول رو کسب کنه. اینه که الان هست آقا خودشون در دروس معرفت نفس همین مسیر رو طی کردن که میبینید چند درس رو که مطرح فرمودن، بعد از این درس اصل رو ارائه میدن. اگر یک چیزی اصل شد، معلوم است اون مطلب یک مطلب محوری است، یعنی باید بر اساس اون محور مطالب رو شرح و بسط داد. این اساس رو که باید در علم آدم اصول رو از علم بگیرد و جزئیات رو خودش از اون اصول کسب بکند، این یک مطلبی است. اینو باید عزیزان دائما بهش توجه داشته باشه. این عرایضی که الان دارم میکنم سرش سوالات خود عزیزان، برای اینکه بسیاری از عزیزان فراون سوالات گوناگون جزئی میکنن، مثلا کتابهای عرفانی که الان مرسوم شد، این کتابهای عرفانی رو مطالعه میکنن، حالات آقایان و عرفا رو مطالعه میکنن، داستان‌های گوناگون رو از حالات اشخاص می‌خونن. بعد هم به عزیزان قبل از این جلسه هم در جلسات دیگر گفته بودیم، بعد هم می‌بینید که یک سرگردانی عجیبی هم تازه پیش میاد، برای اینکه یه مدتی با یه کتابی حشر پیدا می‌کند، اون کتاب یا صاحب کتاب از حالات خودش یا از دیگران مسائلی رو نقل میکنن. بعد خب آدم نوعا این طوریست که تا یه مقداری از این گونه مباحث معرفت را یاد گرفته، زود دهنش آب میفتد و به فکر این است که مشابه اون حالات رو برای خودشم بیابد. بعدم خب دست میبرد به کتابهای دیگر، احیانا حالات بعضی از مؤلفین دیگر را یا آقایان دیگر را هم مطالعه می کنند. بعد همینطور یک عمر می بینید که سرگرم در مطالعه کردن کتاب، و اگرم احیانا در این بینای چند تا خواب خوشی هم که پیش بیاد دیگه ذوق می کنند، یعنی احساس می کنند که دیگه همه چیز را گرفته و کسب کرده. این از اولین مشکلاتی است که متاسفانه در وادی عرفان هست و شما نوعاً بهش برخورد می‌فرمایید. بعد یه سرگردانی تازه بر آدم پیش میاد. یکی این که به این درون در باید بزنه. چون برای اینکه این گونه کتاب‌ها هرگز در مجامع عمومی کم نیست، گوناگون هم تازه هست. کتاب‌ها گوناگون میشه، حالات مختلف رو می‌خونه، بعد بر اساس این کتاب‌های گوناگون و حالات گوناگون خود شخص متفرق میشه. اونجایی که شخص متفرق شد، دیگه قهرن توحد از بین میره. وقتی توحد از بین رفت میبینه که دیگه خودش هم سرگردونه، نمیدونه چیکار. و این موجب یک بیچارگی هم میشه، چون یه چند سالی که ذوق و شوق داره، یه چند مدتی، حالا بسته به حالات افراد، بعضی ها تا چند ماه، بعضی ها تا چند سال، بعد این ذوق ها رو به کار میگیرن، هی امور گوناگون مطالعه میکنن، هی دستورات گوناگون هم انجام میدن، بعد نتیجه این میشه یا مزاج خودشون به هم میزنن یا مشکل خانوادگی درست میکنن، که الان از این گونه مراجعات کم نیست در طی این مدتی که درس شروع شده و قبل از اینی که خب بود و از قبلم تجربه در این مورد زیاد. یا مزاج خودشون رو به هم میزنن یا محیط خانوادگی رو به هم میزنن، برای اینکه اولین پله‌ای که این شخص گیر میکند این است که میاد میره در وادی مسائل اخلاق. کتابای اخلاقی رو که مطالعه میکند میبیند اولین پله‌ای که در مسئله اخلاق با طی بکند مسئله زن و فرزنده. بالاخره به اینم یک دستورالعمل شرعی است. حداقل ما که مسلمان که هستیم و بر اساس مسائل دینی مسائل اخلاقی خانوادگی رو هم باید مراعات کنیم. میبینید اولین فشاری که این گونه امور وارد میکند فشار بر زن و فرزند است. خب اولین سوال شرعی ایجاد میشه، شما به چه مجوز داری فشار میاری؟ به این مجوز از کی گرفتی؟ بعد میبینید بین مسائل گوناگون اسلام در یه سرگردانی میفته شخص. خب میره حالات اون آقا رو میخونه، دوست داره که از اون حالات برایشون هم دست بده. وقتی میخواد بیاد به طرف اون حالات حرکت کنه، خب مجبور دستورالعمل‌ها رو بگیره اجرا کنه. وقتی هم میخواد دستورالعمل‌ها رو اجرا بکند میفتد در وادی که مشکل هم برای خودش ایجاد میکند، هم برای محیط منزل و هم برای زن و فرزند، که چه بسا کار به طلاق‌ها کشید، کار به خیلی از گرفتاری‌های دیگر کشیده شد. این یک مطلبی هست که خب عده زیادی رو این بحث به خودش مشغول کرد. بعدم علاوه از این اون قضیه سرگردانی هم یک خطری در آینده هم پیش میاره. برای اینکه قلب یکی از معانی لطیفی که نفس انسان رو در یک بخشش قلب فرمودن، برای اینکه انسان در اون شأنش دائما در تقلب و انقلابه، گهی بر تارم اعلام می نشیند، گهی تا پشت پای خود را هم نمی بیند. گاهی چند مدتی، چند روزی که ذکری کرد، حالاتی گرفت، نماز شبش رو داغ کرد، می بینید که خیلی گرم شد. بعد بالاخره روزگار است، کسب است، زندگی، حوادث منزل هست، بین ایشون با خانومش درگیری میشه، بین ایشون و فرزندان مشکل ایجاد میشه، اونا میگن آقا ما خسته شدیم، این دیگه چه پدریه یا این دیگه چه مادری شده، آخه اینو کی گفته، کدوم شهر گفته، بیا ما بریم پیش این همه مجتهدین، این همه مراجع تقلید، مگه اینا دین شناس نیستن، مگه اینا دیندار نیستن، یعنی تو از اینا دیندارتری؟ بعدم میفته خب میخواد اینا رو هم قانع کنه، دازه نمیتونه. و خب اینا حالاتش هم از بین میبره، بعد حالا تا پشت پای خود رو هم نمیبینن. خب یه دو تا خواب خوشم دید دیگه، اونها این رو یه مقداری تشنش کرده، حالا افول کرده حالش، قلبم دائما در تقلب و انقلابه، گاهی هم اوج میگیرد، گاهی هم در حضیض است، گاهی هم نه حقیقتا در حضیضه اما ایشون خیال میکند که در اوجه، و گاهی هم به واقعش در اوجه و میپندارد که در حضیض، میافتد در یک ورطه بیچارگی. اینه که الان میبینید بازار عرفان ماشاءالله خیلی بازار گرمه، تا بگن آقا بله فلون کس برنامه های مثلا عملی داره کذا و کذا، میبینید که در جا هم رو میارن، چون از یه طرف هم انسان واقعا تشنه است، اینم هست، فطرتا میخواد حقایق، یه چیزی هست که فطرت طالب او هم هست، اما فطرت که طالب او هست همونطوری که در روایات فرمودن کسی که میخواد نماز بخوند، راه خداوند سبیل حق یک راهه، اون وقت راه‌های دیگر فراوانه، که به تعبیر روایات حالا اینا دیگه ظواهر حرفه که شیطان میاد در مقابل این یک راه هزار راه درست میکنن. اینجاست که میفرمان که این راه هم باریک است، هم تاریک است، هم دور. اینی که آقا در غزل اون اوائل دیوان هم دارن که سبا گو اون امیر کاروان را مراعاتی کند این ناتوان را، که ره دور است و باریک است و تاریک، به دوشم میکشم بار گران. میخواد بیاد راه رو برود، راه هم تاریکه، هم باریکه، هم دور. از اون برم به دوشم میکشم بار گران را، بارم روی دوشم دار، و کار آسانی نیست. و از طرفی هم که نه تنها راه باریک است و تاریک است و دور، بلکه راه های گوناگون انحرافی هم بی نهایت. چون اون که دیگه نهایت نداره، که وقتی از این ور راه یکی شد، این یکی حق است. وقتی از این یک در رفته ایم، دیگه از اون به بعد میشه باطل. باطل چون بی اساس است و بی ریشه است، محوریت ندارد، هرگز در بین به اصطلاح حدها پخش میکند انسان را، به انسان هی این حد اون حد اون حد، این نقص اون نقص اون نقص، همینجور پراکنده است. اینه که گرفتاری هم در مسیر علمی پیش میاد، هم در مسائل عملی. اینا رو باید عزیزان توجه داشته باشید که در این حالی که تشنه هستیم، این تشنگی انسان را خدای ناکرده به انحراف هم نکشان. ولذا راهش اینه، راه اینه که آدم حالا هر کتابی رو میخواد مطالعه بفرمایید. الان با این عرضی که دارم میکنم، راه برای مطالعه عزیزان بازه، اما گرچه انسان در مسیر مطالعه هم اگر بتونه محوریت مطالعه داشته باشد چیز خوبیه. حالا که الان به معرفت نفس مشغول شدی، لطف بفرمایید مطالعاتتون رو روی این محور قرار بدید، یعنی این کتاب رو اصل قرار بدید، محور قرار بدید، کتابهای دیگر رو حول این محور مطالعه کنید که ذهن و قوه خیال پراکنده نشه. چون مشکلی که هم در مسائل علمی هست و هم در مسائل عملی، قوه خیال یه قوه است که هم در مسائل علمی به اصطلاح تور شکار شماست و هم در مسائل عملی تور شکار است. و البته قوه هم هست که رهزنی است، برای اینکه با کثرت بیشتر انس داره. به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه، کثرت در نزد قوه خیال بیشتر معروفه، چه این که وحدت در نزد عقل معروفه. یعنی عقل همیشه به دنبال توحد وحدته و قوه خیال دائما به سوی کثرته. حالا شما مگه میتونید تمام این مردم اجتماع را، شاید در یک شهری 400 هزار نفر 500 هزار نفر جمعیت داشته باشید، اما مردم که حوصله ندارن که جمع بشن مسائل علمی را با دقت یاد بگیرن، چون مسائل علمی نوعا وحدت میخواد، توحد میخواد، و اکثری مردم اهل توحد نیستن. ولی خب حالا یه تعزیه را بیاندازید، ببینید در جا میشه هزار نفر جمع کرد. یه تعزیه، یک آدم مارباز معرکه گیر راحت میتونه در جا عموم مردم رو جمع کنه. چرا؟ چون برای اینکه این گونه مباحث مسائل با قوه خیال بیشتر میساز، و اکثری هم معمولا در وادی قوه خیال هم به تعبیر مرحوم صدر متعلهیم در اسفار، اکثری مردم سبیان العقول هم تعبیرشون، بچه های عقل، یعنی عقل دارن اما هنوز در مسئله عقل کودکن، فرزندان عاقلن. فرزند عاقل همیشه به دنبال کثرت است، یعنی در حقیقت فرزند عقلن و میخواهن فرزند خیالم میخواهم عاقل بشوم. و قوه خیال هم طور شکاریست که اگه اتفاقا این قوه را آدم بخواد نداشته باشه، نه در مسائل عقلی و نه در مسائل علمی موفق است، نه در مسائل عملی. برای اینکه تمام تمثلات، تمام مکاشفات، تمام مسائل قبر و برزخ و قیامت و بهشت و این مسائل عمومی که در بین مردم از قبر و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و درکات و درجات و خوابها و اشکال و صور مطرح است، اینا همه مربوط به قوه خیاله. اینا هیچ کدامشون مربوط به قوه عقل نیست. قوه عقل معمولا اون چرا که قوه خیال شکار کرده، ایشون شکارها و طعمه های قوه خیال رو میگیره، به صورت کلیات در میاره، اوناست که مال عقله. ولذا قوه عقل باید قوه خیال رو داشته باشه، چه در قوس نزول اگر قوه عقل از ماوراء طبیعت حقایق رو گرفت، باید قوه خیال رو داشته باشه تا این حقایق رو به قوه خیال بده که قوه خیال اینها رو به اشکال و صور در بیاره که طرف از خواب بلند بشه بگه من فلون خواب رو دیدم. و چه در مسائل ظاهری هم میخواد اگر چیزی رو تحصیل بکنن، چه تحصیل معمولا فکری یا تحصیل علم شهودی، باز در هر دو بخش قوه عاقله نیازمند به قوه خیال. و قوه خیالم نوعا با کثرت سازگار. اینی که آدم تا تو مسائل عرفان که واقع میشود میبیند هم کتابها گوناگونه، هم حالات اشخاص مختلفه، و هم با خوندن کتابهای گوناگون و حالات اشخاص گوناگون انسان متفرق میشه. این تفرقه اولین پله ایست که قوه خیال همینو میخواد اتفاقا، قوه عقل اینو نمیخواد. راهش اینه که انسان در مسائل تحصیل کلیات را و اصول را به تعبیر آقا بگیره. اینه که عرضی رو که دیروز کردیم برای همینه. الان قرآن کریم کلیات نظام هستی. اگر هم فرض در بعضی از مسائل واقع شد، مثل این که مثلا گفت حضرت موسی براشون در اون شب یه همچی حالی پیش آمده، حضرت عیسی براشون یه همچی حالی پیش آمد، جناب رسول الله براشون همچی حالات پیش آمد، چون معمولا ما اون چی که در قرآن میخوانیم، اون چی که مربوط به ظاهر بخش انسان است، مربوط به حالات انبیاست دیگه. اونجا رو هم باز هست آقا میفرمان به این که این در حقیقت یک سری کلیاتی است که وقتی این کلیات رو شما خودتون در شخص خودتون پیاده بکنید، برای شما به وزان اون چه که در موسای کلیم پیاده شده است در شما پیاده میشه، اما مطابق با ساخت و مطبعه شما و مطابق با ریخت شما. همینطور که الان اینجا نشستیم، اگر 100 نفریم، 200 نفریم، 200 چهره گوناگون داریم، 200 بافت گوناگون داریم، 200 مطبعه مختلف داریم. اون چرا که مطبعه ها می سازند حق نیست. اینو با توجه کرد. برخلاف اون چی که معروف شد. اینطور نیست که کسی بگه آقا ما پس برویم از قرآن، از دین، هر چی که ما خودمون بفهمیم همون درسته. نه خیر، این نه، این نیست. همیشه در علم، در عرفان، در قرآن یه سری کلیات است و اصول. ما باید اون کلیات و اصول رو تحصیل کنیم. این است که حالا هر کسی دست به تفسیر قرآن بزند بعد ما بگیم که ایشون مفسر است. نه خیر، اگر مفسر بتوند کلیات قرآن کریم رو برای ما تبیین بکند، اون وقت می شود مفسر. ما کلیات رو از قرآن بگیریم، بعد حالا این کلیات رو در مقام عمل در خودمون پیاده کنیم، ببینیم از این کلیات مطبعیمون چی برای ما می سازه. اون چرا که ساخت، این چاپ شده مطبعه خودمون رو باید با کلیات عرضه کنیم. اگر با اصول و کلیات مطابق شد، معلوم می شود این مطبعه شما به ساختمان وجودی این شخص مطابق با کلیات ساخته شد.
حالا اون چرا که این مطبع چاپ می کند مطابق است با اون چرا که این کلیات عرضه می کند. اگر این درست شد، میزان و ترازو ساخته های این مطبعه را، این شخص را قبول کرد، معلوم می شود که انشالله به تعبیر هست آقا جدول وجودی شخص لایروبی شد. اما اگر نه، خدای ناکرده جدول وجودی لایروبی نشده، کلیات از بالا میاد اما از پایین که جزئیات برمیخیزد بو دارد، این معلوم است که این مطبعه لایروبی نشد. اون وقت این جزئیاتی که از این مطبعه و از این کانال برخواسته است، این میشود علیها مکتب، این میشود همش بر ضرر خود شخص. اون بحثی رو که در مقدمه فرمودم که نفس ناطق انسانی اگر درست لایروبی شود، مظهر ذات و اسما و صفات قرار می گیرد. یعنی اگر درست لایروبی شد، اون چرا که در متن جان این شخص کرد اصلاح حاصل می شود و چاب می شود و بر می خیزد، اینا همه مطابق با اون اصول و مطابق با کلیاته. حالا که این طور است، این شخص لایروبی شده، اون چرا که با اون کلیات کسب می کند همه می شود کسب او، که می شود لها ما کسب. اما اگر این درست حقایق را نگرفته، جان لایروبی هم نشده، کلیات و اصول را هم نگرفته، اون چرا که در این جان به دست می آید همه می شود اکتساب، علیها مکتسب. اون وقت نتیجه می شود در دو مرحله. یک مرحله این است که باید مسائل کلی رو در علم گرفت، حالا علم دیگه توسعش بدی، چه می خواد در مسائل مادی باشه یا در مسائل معنوی باشه یا در علم عرفان باشه یا فلسفه باشه یا علم معرفت شناسی، معرفت نفس باشه، معرفت حق و معرفت نفس و یا علم قرآنی باشه. در تمام این علوم اونی که مهم است باید اول اصول و کلیات رو گرفت. این بعد از گرفتن کلیات و اصول باید مطابق با اون اصول انسان خودش رو لایروبی کند، که اون میشه عرفان نظری، این میشه عرفان عملی. اگر درست لایروبی کرد، از اون به بعد باید به کسب بپردازد. حالا که به کسب پرداخت، هر چی را که انشالله به دست میارد، اوائل را چون خودش هنوز کار پشته راه نیست، مجبور است که خودش را تحویل کسی بده که اون آقا کلیات رو بدونه و این کلیات رو در جان خودش هم پیاده کرده باشه، معرکه گیر نباشه، نه، کلیات رو در خودش پیاده کرده باشه. دو، و جدول وجودی این آقایی که میخواد خودم رو بهش تحویل بدهم، جدول وجودی او هم لایروبی شده باشه. سه، اون چرا که در جدول وجودی این شخصی که میخواهم خودم رو به او تحویل میدهم که از او برمیخیزد، همه جزء مکسوبات او باشه نه مکتسبات. اگر مکسوبات او بود، کلیات و اصول رو داشت، جدول وجودیش لایروبی شد، یعنی عرفان نظری رو درست طی کرد، عرفان عملی رو درست طی کرد با همه شرایطش، حالا خودم رو به او تحویل میدم، میگم آقا من این اعتقادات منم. اینه که میفرما شما وقتی به زیارت یک امامزاده رفتید، اعتقادات خودتون را به اون امامزاده تحویل بدید. یا به زیارت یک امامی رفتید، مرقد مطهر امامی رفتید، بگید آقا، به محضر شریفشون خطاب کنید، حالا دیگه بنده شما که میخوایم به زیارت مشهد برویم، دیگه نباید 50 نفر رو لگد کوب کنیم که تا بریم اون زری رو بوس بدیم. حالا اون بسیار خوب، اون یه مرحله است مربوط به اون عزیزان. اگر شد آدم بوسم میداد، که البته اون چون امام معصوم است، قبر او، خاک او، همه چیزی او البته نورانی است، اون شکی توش نیست. اما وقتی رفتیم اونجا که وایستادیم، اعتقادات خودمون رو بهش تحویل بدیم. حالا رفتی به سفر امام رضا سلام الله علیه، میخوای چی اعتقادات تو بهش تحویل بدی؟ اولین اعتقادی که میخوای بهش تحویل بدی اعتقاد توحیدی است، غیر از اینه؟ خب این اعتقاد توحیدی رو چی رو میخوای بهش تحویل بدی؟ وحدت عددی رو میخوای تحویل بدی یا وحدت صمدی رو؟ میبینید ما همین اولین پله باید تحصیل کنیم. بعد میخوای راجع به معاد و قیامت و برزخ و قبر و مثلا رسالت و نبوت و امامت و ولایت و بعد اینها رو میخوای بهش تحویل بدی؟ چی میخوای تحویل بدی؟ این فکر میکنه آدم که وقتی میرسه به اینجا، آدم فکر میکنه که یه چند سالی اصلا دست از زیارت رفتنهای همه جا برداره. چه آدم هم واقعا پیش امامزاده ها و ائمه خجالت میگشه، چه آدم چی بره تحویل بده؟ آدم صبر کنه یه چند سالی درس و بحث رو، بعد اون رساله شریف اعتقادی از آقا رو هم اگر مثلا صلاح بدونه آدم به چنگ بیاره، یا همون رساله از خود این متن کتاب ها برخواسته شده است، به هر حال اعتقاداتش رو درست کنه. چه این اعتقادات من که آقا در اونجا دارن، اعتقادات من اینه. حالا یه اعتقادات رو هر کی میخواد قبول داشته باشه داشته باشه، هر کی میخواد نداشته باشه نداشته باشه، من اینا رو معتقدم. بعد این اعتقادات رو که به دست آورد، حالا به زیارت امام رضا بره بگه آقا جان، به محضر مبارکش عرض کن آقا جان، من این اعتقاداتم را تحویل از تالی میدم، شما هم که در این زیارت نامه شما و در زیارت ائمه ما و در قرآن ما هم فرمودم که ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ما این امانتهای خودمون رو خدمت شما الان به امانت گذاشتیم و واقعا هم شما اهلی، این اعتقادات مرا لطفا در قیامت به من برگرد. حالا وقتی که اگه احیانا در خطرم به خود بیفته، اون جان ولی اعظم حق انسان رو محفوظ می‌داره، میگه این آقای همچین اعتقاداتی رو آورد به من تحویل داد. اگرم خدای ناکرده میخواد گاهی کج بشه، بالاخره اون نفس انسان کامل به داد آدم میرسه و هم اون انسان کامل به داد انسان میرسه. اینه که اینها راهاییست این بزرگان دین ما به ما یاد میدن. پس بهترین راه تحصیل اصول، باید کلیات رو و اصول رو بگیریم، انشالله بر اساس این کلیات و اصول در مطبعه جانمون شروع کنیم به لایروبیش. بعدم انشالله که لایروبی شده، اون چرا که در مطبعه جانت چاب می شود آسمون هاست در ولایت جان. اون وقت حالا می بینید که جان می شود عالم، بلکه عوالم است. اینه که می فرماد شاعر، هر اون کس ز حکمت برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. توشه ای که انسان از حکمت و علم می خواد ببرد، همون توشه علوم کلیات و اصول و رموز. از تا وقتی سال 42 وارد قم شدن، خب به محضر آقایان اساتیدی تشرف پیدا کردن، من جمله از اون اساتید جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه، که آقا می فرمودن ما تا یک سال دیگه، بعضی از صحبت ها رو در مجامع عمومی هم آقا فرمودن شنیدیم، تا یک سال محضر جناب علامه طباطبایی همینجور رفت آمد. در درس ها شرکت کردیم، دیدیم که نه، درس ها اونی که ما از تهران از علامه طباطبایی شنیدیم این نیست، این پیاده نمیشه، درس پیاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه آش منطقی آملی آقا فرمودن در تهران به ما گفتن، ما که می رفتیم محضر جناب آصف علی قاضی رحمت الله علیه، قبل از ما جناب آقای طباطبایی اخویشون محضر جناب قاضی زانو زده بود. شاگرد قاضی و درس اینطوری نباید باشه. لمش چیه؟ تا اینقدر رفت آمد شد به خدمت آقا، بعد بهشون عرض کردیم که آقا من که به محضر شریف شما تشرف پیدا میکنم به جهت اون کلیات و اصول و رموزی است که شما داری، من برای درس نمیام. بلا حالا بعد از یک سال فرمودن خدمتشون عرض کردم که آقا من تا حالا ابراز نکردم، خب جسارت میدونستم اینا، حالا مثل این که باید خودم رو عرضه کنم، من در تهران بودم، این اساتید رو دیدم، فلانی رو دیدم، فلانی رو دیدم، فلانی رو دیدیم، چند سال خدمت آقا بودیم، 14 سال اونجا بودیم، اینجا بودیم، این کتاب ها رو خوندم، در فقه این کتاب ها رو خوندم، در اصول اینا رو خوندیم، در فلسفه این کتاب ها رو طی کردیم، در عرفانم این کتاب ها رو خوندم و الان خودم هم در حوزه و قم، خب به احترام شما درسای خودم رو علنی نمی کنم که درس علنی نشه و حریم مقدس شما محفوظ بمونه، اما در خصوصی این کتاب ها رو تدریس میکنم. خودم الان اسفار میگم، شفا میگم، اشارات میگم، خصوص میگم، اسبا میگم، مثلا این کتاب ها رو تدریس میکنیم. و آقا جان ما اومدیم به لحاظ به امید اون اصولتون، اون کلیاتتون، اون رموزتون، اونها رو القا بکنم، که بعد دیدیم جناب آقای طباطبایی دهن باز کرد، تازه متوجه شدیم که داره درس، ولی یه سر صورتی بود که کلیات و اصول اینه که خب حالا اون کلیات و اصول گرفته میشه، اون کلیات و اصول به منزله انا انزلناه فی لیلت قدر. پس یکی از معانی که ما میتونیم برای این دو سری آیات قرآن بکنیم که بحث تنزیل قرآن و بحث انزال قرآن، انزال قرآن کلیات و اصوله، تنزیل قرآن جزئیاته، مهمش اون انزاله، اول باید اون انزال تحقق پیدا بکنه بعد تنزیل. اگر انزال در یک آن تحقق پیدا بکنه که انا انزلناه فی لیلت القدر، چون لفظ نداریم جز این که بگیم یک آن، بعد تنزیلش حالا میبینید میشه 23 سال. گاهی میبینید که شما با یک عهد میتونید ده ها کتاب رو حل کنید، اما گاهی آدم ده ها جلد کتاب میخوند هرگز مطلب حل نمیشه. این را تفهم چه عرض میکنم؟ گاهی میشه که یک اصل، یک کد با آدم داده بشه در یک روز، در یک جلسه، در یک آن، میبینید با یک کد و یک اصل ده ها کتاب خونده شد، اما گاهی آدم سالیانی کتاب میخوند یک اصل گیر نمیاره. و معلوم از هر چه کتاب خون تا به اصول نرسید هرگز به وادی علم قدم نگذاشت. ایشون همینجور در وادی جزئیات قدم میگذارن. جزئیات علم نیست، اونی که مهم است کلیات علم به یک تعبیر. ولذا پیغمبر اکرم جان رو قوی میکنه بر اساس انا انزلناه فی لیلت القدر کلیات رو میگیرد، و بر اساس اون کلیات خداوند در مطبعه وجودی جناب رسول الله در ظرف 23 سال حالا 6666 آیه که به صورت معروف میگن این تعداده، این مقدار آیات تراوش میکنند. این میشود راه کسب، راه کسبی که قرآن کریم پیغمبر اکرم به ما یاد میدهد همین. ببینید این را هم همیشه بدونید که هیچ موقع درس به انسان خبر نمی کنه. یک نقصی که هم در حوزه ماست هم در دانشگاه ماست این است که ما هسته پای درس میره، بعد میبینید که چون تعبد لازم نیست یک روز، دو روز، ده روز درس قطع میشه. چه بسا شما یک سال یک درسی رو بروید، دو روز درس رو نروید، همون دو روز که نرفتید یک اصلی القا شد که تمام یک سال تو همون یک اصل بود. و هرگز هم به گوینده خبر نمی کند اصل، چون یه وقتی می بینید که درس درسیست که به تعبیر شریف است آقا باید درس هم مستمع صاحب سخن رو بر سر کار آورد و هم گوینده بتواند از چهره شنونده اون قابلیت رو ببیند تا اصل رو القا کند. هر دو طرف هست، چون هم از اون طرف پیغمبر اکرم قابلیت رو تام کرد، هم از طرف دیگر خداوند فاعلیتش تامه. بعد میبینید که انا انزلنا فی لیلت القدر انجام میشه، بعد حالا میبینید در مقام تنزیل دیگه 23 سال کار خودشو انجام، اونجا در مقام انزال کار انجام میشه، در مقام تنزیل یه وقتی میبینید که نماز ظهر است که خونده شده دست به قلم میشه 100 کلمه در معرفت نفس نوشته میشه. اینا دیگه در مقام تنزیل، اون مقام انزال رو معلوم نیست که آقا کی گرفته، در کدوم درس مثلا گرفته یا کجا بهش القا شده. اینه که حالا اصلا به طور کلی درس و بحث‌های جور دیگری است، به طور کلی جور دیگریه، اینطوری میشه. اینا رو فهمو چرز میکنم؟ به طور کلی باید یه وادی دیگری رو طی کرد. ولذا چیز نبود که مرحوم جناب مثلا سید علی قاضی یا دیگر بزرگان اینها می آمدن برنامه ریزی می کرد. یعنی یه تور شکار عمومی می انداختن، در این تور شکار عمومی عده‌ای شکار می شد، بعد اون عده‌ای که شکار می شدن حالا اونا رو می بردن تو وادی تحصیل. خود استاغا یه مدتی در مسجد سبز میدان منبر رفت، خب منبر دیگه شروع شد و جلسات و فلان اینها، تعداد جمعیت اومد، بعد تور شکار انداخت تو بین این تور شکار افرادی گیر آورد. حالا اون افرادی که گیر آورده شدن حالا معلوم نیست که تا آخر بمونن یا نمونن. که به هر حال این وادی است که این بزرگان طی میکنن. الان متاسفانه نه بنده شکارچی شدن و شما که الحمدلله لیاقت این رو دارید که قهرن اگر به شکار کسی در بیایید، اون لیاقت و قابلیت البته هست یقینا، اما هم بنده هم شما همه دعا بکنیم که انشاءالله شکارچی شما رو خداوند فرا برسون. بعد خب آدم میبینید که یک سال درس حوزه میره، شما یک سال درس دانشگاه میرید، در آخر سر رو بلند میکنه میبینه نه چیزی آید نشده، چیزی آید نشد، یا نقص از گویندهشه یا نقص از شنونده است یا نقص از هر دو است. بالاخره از این دو حال که به در نیست که، بالاخره یکی از اینا باید باشه دیگه. اینه که میبینید که متاسفانه نه حوزه عزیزان ما نتیجهشو خوب داده و نه دانشگاه آقایان ما خوب نتیجه میده. باید تعبد داشت، خیلی باید کار کرد و اونی رو که باز عرض کردم محوریت زیر سر اصول و امهات. حالا الحمدلله الان اینجا ما در پناه کتاب هست آقا دیگه، الحمدلله اصولی که خود آقا فرمودن اینها رو داریم به لطف خدا. حالا از گوینده اگر اصلی چیزی نتونه القا بشه، بالاخره کتاب خودش الحمدلله اصول داره که این هم جزء امیدواری های ماست و امیدواری های همه. اینه که عزیزان تعبد داشته باشین و باید عزمتون رو جزم بفرمایید، چه میخواید اینجا، چه میخواید هر جای دیگری که باشه، هر کلاسی که میخواید تشریف ببرید هیچ مانعی نیست، بسیار خوب، اما باید عزم رو جزم کرد. خود درسای آقا هم طوری بود که مثلا حالا الان در محضر سرور گرانقدرم حضرت آقای حسینی عزیز هستیم، نظر مبارکشون هست، خود درسها طوری بود که گهگاهی آقا متوقف میکردن درس را، بعد گاهی میشد که بعد از جلسه به یک سوالی یه حرفی مثلا پیش میامد که آدم میتونست یه چیزی رو بگیره. گاهی هم میدیم نه مثلا آقا به حرف در نمیاد، اصلا به حرف در نمیاد. این معلوم بود که ما که اینجا نشسته بودیم طوری بودیم که بالاخره آقا نمیتونست برای ما حرف بزن، یعنی بنده نشستم طوری بود که نمیشه. علمم یک کبوتری است بسیار خوشنشیر، لونه میسازه اما خیلی همچین جاهای خوب لونه میسازه، هرگز در جاهای خطرناک لانه نمیسازه. در جنهای لانه سازی میکند که اون جنها جان باشه. و وقتی آقا میبینه که چهره من طوریست که نمیتونه بر من حرف بزنه، چجور حرف بزنه؟ اصلا علم نمیاد. چه شیرین هم فرمودن که العلم وحشی من ترکه یمشی، روایت هم اتفاقا ظاهرن هست اگه اشتباه نکنم، یا حرفی یکی از اعاظم بزرگان دین باشه که فرمودن علم مثل یک وحشی رو میمونه که به محض این که آدم رهاش کرد فرار میکنه در میره، به محض این که رها کرد در میره. این روی به اصطلاح مسئله تشبیهه روی بچه شبهش در اون بخشیست که به محض این که سرشو نبسته قیدش نکرده در میره، بعد حالا هم که در رفت تا آدم بتونه گیرش بیاره حالا خیلی مشکل، اینقدر باید به دنبالش بگرده تا بعد بتونه با چه گرفتاری او رو گیر بیاره. و مضاف به این که علم اون کلیاتی است که اولا دیرنشینم هستن، خوشنشینم هستن، هم دیر می‌نشینن و هم وقتی میخوان بنشینن خوش می‌نشینن، و وقتی هم نشیدن و نشستن به بار نشسته درخت وجودی، اون وقت میشه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن رب، یه همچین موقعیتی پیش میاد. حالا این مقدار عرایزی هم که کردیم بیشتر عرض ما در اون بخش بود که سعی کنید در مسائل عرفان و در کتابهای عرفانی و معرفتی در این حالی که کتابهای گوناگون رو مطالعه میکنید و بر ذوقتون، رغبتتون و شوقتون افسوده میکند، مواظب باشید که شوق و ذوق و رغبت خدای نکرده انسان رو به خطا هم نبرد. ما کم خانقاه درست نشده برخواد، کم جلسات شرابخوری رسمی درست نشده، کم جلسات خیلی نامربوط و ناموزون درست نشده، و الان هم در کشور از این گونه جلسات هم فراوان، یکی و دوتا و دهتا هم نیست، و همه به اسم تصوف و صوفیگری و عرفان هم هست. اما به تعبیر مرحوم صدر متعالین در اسفار، همه جز به جهله صوفیه شاد به حساب بیان. اونی که بزرگه و اونی که عالم است هرگز از او کار خلاف سر نمیزن. این دینی که میداد دارید غرق میشوی باید نماز تو، ولو هم با اشاره به چشم و ابرو هم که شده باید نماز تو بخون. این دین دیگه نمیاد بگه که خود تو جوری مست کن دیگه بگو من به یقین رسیدم، بعد هر کار خلاف میخواد انجام بده انجام بده. به تعبیر شریف استها فرمودن تا اون آخرین لحظه مرگ شریعت بر دامن انسان، جز فقط در بعضی از حالات اونم بحث داره، خیلی بحث لطیف داره که به این اندازم نیست. مسائل عرفانی آمده پخش میشه، بعد گرفتاریه،
اینا،
مثل سما، سمایی که در عرفان معنیه، اولین سمایی که در نظام هستی ایجاد شد همون کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف شد. و تا این سما آمده دست جهله صوفیه افتاد، جهله صوفی هم اینو گرفتن زدن به این رقص کردن های متعارفش، کم کم شده تشلاق سما، حالا شده اینجوری که حالا هر چی میخوای جلو مردم بگیری دیگه نمیتونه. سرمنشأش از کجا میاد؟ از همین جا. عنایت فرمود که اینه که ما بارها بارها به عزیزان اولین کاری رو که پیشنهاد میکنیم تحصیل علم، اونم راهتون بازه، هر کجا ببینید استادی بزرگواری گویندهی واقعا و معیارها هم که الحمدلله دستتون، حداقل معیاری که هست اولین جلسه هم به محضر شریف شما عرض کردم دل مبارک شماست. از دل خودتون بپرسید بعد میروید دنبال تحصیل بگیرید، کتاب بخونید، اول درست کتاب رو حل کنید. مثلا آدم واقعا بخواد مصباح الهدایه امام رو برای خودش حل کنه، مگه این کار آسونیه؟ و یه کتاب های شبیه این گونه کتاب ها، مگه کار آسونیه حل کردن این کتاب ها؟ مثلا کتاب های شاه نعمت الله ولی رو فهمیدن، مگه کار آسونیه؟ کتاب های صفی علی شاه رو فهمیدن، مگه کار آسونیه؟ این نیست که یک کسی این کتاب رو بخره ببره یه چند شبی رو عمل بکنه بعد حالا یه گرده هایی هم بگیره بگه ما شدیم صفی علی شاهی. اینجوری نمیشه. همونطوری که آدم بخواد محمدی مشرب بشود صلی الله علیه و آله و سلم، خب کار آسونی نیست، واقعا کار آسونی نیست. چقدر آدم باید زحمت بکشه تا به فهم قرآن برسه، بعد از اون بتونه به اصول امهات قرآن راه پیدا کنه، بعد از اونم بتونه در دست یک استادی بیفتد قرآن رو در جان انسان پیاده کنه، بعد از اون آدم تازه بگه آقا من محمدی مشرف شدم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا چقدر الان آدم با جان به لب بیاره که آقا در الهی نامه میفرمان که الهی شکرت که به زیارت چهره دلارای فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نائل شدم، که منظور از فهم خطاب یعنی هم قرآن کریم. خب این حالا چقدر جان به لب آمده؟ 14 سال پیش آقای شهرانی، علامه شهرانی زانو زدن، 14 سال پیش مرحوم آقای الهی قمشه‌ای زانو زدن، 5 سال در محضر جناب آقای رفیع قزوینی زانو زدن، حدود 17 سال تمام در خدمت علامه طباطبایی زانو زدن، بیش از 10-15 تا استاد اصیل اصل را در طی 30-40 سال تمام اینها رو عصاری کردن، بعد حالا تازه در بعد از تمام اینها در دیوانشون میفرمایند که به حقیقت برسیدن ولی از راه مجاز. تمام این 30-40 سال همه رو مجاز میدونن، منتها یک مجازی است که این مجاز قنطره حقیقته. وحچه راهی، حالا همین راه مجاز رو ببین که از راه مجاز میخوای به حقیقت برسی، و وحچه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز، که این سخت و دور و دراز را آمده در اون غزل فرمود که راه که راه تاریک و با که راه دور است و تاریک است و باریک به دوشم میکشم بار گران. این راه دور و سخت و مجاز را در طی 40 سال طی میکنه، بعد حالا تو بیت بعدی میگه چو 40 سال ز سرگشتگی وادی تی، میری قرآن رو باز میکنی سوره اعراف کجا هست، اونجا وادی تی 40 ساله موسای کلیم رو طی کنه، 40 سال با اصحابش در یک بیابان بی آب و علف شبها تو سرما، روزها تو گرما، باید به سر ببره، چه سختی ها بگشه، چو 40 سال ز سرگشتگی وادی تی، تازه به تعبیر آقا در سن 40 سالگیشون دری از رحمت حق باز شد و گشت برای.
حالا با این مسیر طی کردن تازه در الهی نامه شون، من الان این شماره الهی نامه شما نمیدونیم این الهی رو آقا در چه تاریخی گفته باشه، چون الهی نامه تک تک این الهی ها ماله تقریبا از حدود بیش از 40-45 سال قبل قبل تا حالا شروع شده که مطابق هر حالشون یک الهی رو میگفتن که اینا جمع شده که الان الهی نامه شاید 3-4 برابر این رو آقا دارن گفته باشن، منتها این اندازه رو الان فعلا ظهور دادن که انشاءالله اگر قابلیت و لیاقت ماها خواننده ها بالاتر بره اونها هم تجلی پیدا بکنه. خب حالا آدم بیاد این تاریخ این الهی شکرت که به زیارت چهره دلارای قرآن کریم تو نائل شده این طوری بشه. ما الان آمدیم در پیشگاه کسی میخواییم زانو بزنیم که ایشون یه همچین مسیر سنگین را میخوان طی بکنن. اینه که نوعاً آقایان گرچه در مسائل عرفان عملی آقایانی که اساتید این راهن دو تا مشرب دارن، بعضی از اساتید عرفان عملی به محض اینکه شخص مراجعه کرد دستورالعمل صادر میکنن، اما بزرگان ما این سلسله اعاظم ما هست آقا هست امام رحمت الله علیه دیگر بزرگان علامه طباطبایی علامه شعرانی و این اعاظم که معمولا همهشون یا منتهی میشن به مرحوم سید علی قاضی یا به مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری، آمیرزا ممرزای قمشه یا سید رضی لاریجانی، جناب ملا علی نوری و بزرگان دیگر، این ها معمولا مشرب دوم رو دارن که اول میفرماین مشرب عرفان نظری باشه، آدم مسائل علمی را به دقت تحصیل بکنه، بعد مشرب عرفان عملی. که البته اگر کسی عرفان نظری طی بکند به عرفان عملی نرسد، این همون حدیث شریف است که العلم هو الحجاب اکبر، که هم امام این رو در شرح در تعلیقاتشون بر شرح فصوص قیصری دارن همین معنا را، و همین معنا را هم استاقا در کتاب شریف انسان قرآن دارن که اگر کسی عرفان نظری رو طی بکند و عرفان عملی رو طی نکند العلم هو الحجاب اکبر. اگر عرفان نظری رو طی نکند فقط برود به دنبال عرفان عملی، اونطور قوی بار نمیاد. البته اگر استاد داشته باشن، استاد بالای سرشون باشه و طهارت داشته باشن، حقایق هم رخ میده اون که البته. اما اون که شجره طیبه اصلها ثابت فرعها فی السما توتی و کلها کلهین به اذن ربها، که معرفت نفس نوشته بشه، اتحاد عقل معقول نوشته بشه، عیون نوشته بشه و ده ها کتاب نوشته بشه که هر کسی میخواد بیاد از این محضر استفاده کنه، این دیگه اون مسیر اولی این رو تحویل نمیدن. بله شنیدیم مرحوم آیه آشمم سن آشمم کاظم بله بزرگوار یک دفعه در یک زیارت امامزادهی کل قرآن رو حفظ میشود که تمام علمای نجف و قم مات و مبهود حفظیشون میشود. این درسته پیش میاد، اما این که دیگه توتی و کلها کلهینن به اذن ربانه شد. خب من الان میخوام بیرم من کنم حالا کدوم امامزاده بنشینم بیرم آسمان قادم بشن؟ این که اگه بشه باید تمام مردم باید برن هم برن امامزاده نشین بشن که تو ببینن شاید آسمان قادم شدن یا نشد. این که نمیشه. نه این آقا میخواد بگه آقا من الان میخوام بشن، ما این جلسه اینجا میخوام بگیم آقا ما یه راهی میخوام بگم بشین، بعد بگیم آقا آسمان کاظم رفته امامزاده خوابید و شد شما هم برید بشوید. خب شاید من دیگه تمام شبها رو برم اونجا دیگه داد زن و بچه و فرزند و همه گرفتاری ها در آمد که آقا میخواد آسمان کاظم بشه، نمیشه. ولی راه تحصیل رو که وقتی آقا به شما میفرمان یا مثلا بزرگان میفرمان دیگه میگن آقا کسبت باشه، که آقا بارها میفرمودن اگه کسب نداشته باشی نه دنیا داری نه آخرت، نه دین داری نه دنیا، هیچی نداره.
کسبش هم باشه، صبح تا غروب بره سر مغازهش، کارمندیش، کارش هم بکنه، ولی یه ساعتی، نیم ساعتی، یک ساعتی هم بره یه درسی هم داشته باشه. یه جوری باشه که تمام امور تنظیم بشه. اگه همه بخون آسمان کازم بشن، نظام هستی به هم میخوره. مثلا نظام هستی به هم میخوره، بافت عالم در هم میریزه. ولی اگه این بود، خداوند به پیغمبرش میفرمود که تمام رو مثل مرمو آسمان کازم یاد بده، یه نیفرمود بری تحصیل علوم قرآنی هم بکنی. اینه که مشرب دوم این اساتید فلسفه و عرفان، اول مشرب تحصیل است به نحو تمام خوب، بعد از اون مشرب عملی است. حالا امروز دیگه به وقت اذان رسیده، چون از بس که نامه ها برای من آمده، عزیزان مراجعه میکنن، سوالات گوناگون میکنن، این مقدار عرایض رو لازم دونسته. یه مطلبی در مورد اذان هست که دیگه حالا نمازم بخونیم. مازندران چون یک استانی شده که خیلی شرقی و غربیه و رادیو مجبوره که اون غربی ترین شهر استان را ملاحظه بکنه، اینه که گهگاهی نمازی مقدار زودتر خونده میشه، خلاف وقت نیست، در وقت است، منتها رادیو به لحاظ این که میخواد برای کل استان اذان بگه، شهر الان شهر میره تا رامسر چالوس اونجا، از اون برم شهر میره تا به گرگان اونجا. حالا ببینید که از اینجا تا اونجا الان گاهی 20 دقیقه یک ربع مثلا میبینید که فاصله اذان دارن. رادیو مجبوره که بسیار، چون رادیو کل استان هست، ملاحظه تمام شهرها رو کنه. اینه که مشکل در نماز پیش نمیاد. الحمدلله.